بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المنتقبین المنتجبین. تفسیر آیات ابتدایی سوره نساء رو ادامه میدیم. یک آیه سوم بود که توضیحاتی در بارش دادم و توضیحات بیشتری رو هم میخواستم که خدمت سروران عزیز بدهم در مورد این آیه. بعد مراجعه کردم به بحث‌های پیشین در مورد حقوق فرد و خانواده و اجتماع و در اونجا ملاحظه کردم که به تفصیل روی این آیه بحث شده. از این جهت در اینجا دیگه بحث رو ادامه نخواهم داد. آیه چهارم و آتوا النساء صدقاتهن نحله، به زنان بدهید مهریه آنها را از روی خوشی. من فکر کنم که ترجمه این آیات حتی کافی باشه، یعنی ما وارد مباحث دیگر نشیم. اما چرا قرآن کلماتی رو به کار میبره که مفاهیم و معانی کمال اخلاقی انسان رو برساند؟ روی طبیعت زن و مرد و تفاوت اونها از نظر ساختار جسمانی من صحبت کردم و توضیح دادم توی اون مطالب، توی اون بحث‌های خطبه‌های جمعه، و توضیح دادم که این ساختار که یکی از نظر جسمی ضعیف‌تره و یکی قوی‌تر، موجب می‌شود که اگر اخلاق در میان این دو عنصر که مکمل یکدیگرن حاکم نباشد، یکی بر دیگری غالب میشه. حالا این یک بحث کلی است. یک بحثی هم امروز هست در واقع مدرنیته، یعنی تجدد طلبی و تجدد خواهی که ریشه در فرهنگ اروپا و کلام مسیحی دارد. خب این فرهنگ در کشور ما هم آمده، سابقه تقریبا 150 ساله داره ورودش و کم کم توسعه پیدا کرده و امروز میتوان به ضرس قاطع گفت که شاید نیمی از جمعیت شهرنشین ما مردان تسلیم خواست زنانند و این پیداست، یعنی هیچ تعارفی هم نداره. یعنی همون زنهایی هم که فکر میکنند ضعیفند و تو سری خورند و خانه‌دارند و اینها غالبند. دیگه من نمیدونم سر صداشون برای چیه که این آیه چرا هست و اون آیه چرا نیست و چرا این رو میگه و چرا اون رو میگه. شما تمام زندگی شهری رو که نگاه بکنید، اراده زنها حاکمه. از عقد بگیرید، از عروسی بگیرید، از جواهر خریدن بگیرید، از جهاز خریدن بگیرید، از سیسمونی خریدن بگیرید، از زاییدن بگیرید، از پسر بودن بگیرید، دختر بودن بگیرید، هر چه بگیرید. روزه برپا کردن، روزه رفتن، نرفتن، جلسه برپا کردن، نداشتن، داشتن، این غذا رو خوردن، نخوردن، اینجا نشستن، خونه این خیش و قم رفتن، خونه این خیش و قم نرفتن، حاکمیت با زنهاست. دیگه چی کم دارن؟ دیگه چه قدرتی میخوان؟ چه حقی رو دیگه طالبن که اون حق نیست؟ بگن تو قرآن بهشون بده. با این حال قرآن میگوید نهله، یعنی از روی طیب خاطر و خوشی حقوق زن باید پرداخت بشه. و در تفاسیر صدقه را به معانی مختلف آوردن، ولی قطعا مهره، یعنی اون معانی دیگه نیست، مهر زنانه. و خود این تعیین مهر در اسلام بسیار مهمه که زن حقوق مادی داشته باشد. اما مع الاسف مسلمان ها وارد مفاهیم اساسی قرآن نشدن و تأسف بالاتر برای شخص من این است که بعد از برای اونایی که 70 سال 60 ساله تو این جلسات میان میگم، بعد از 60 سال 70 سال و یه عده بعد از 4 سال و 5 سال که با متن قرآن آشنا شدن، می توانم به روشنی و وضوح بگویم که هنوز نفهمیدیم قرآن چی می خواد. قرآن که لشکرکشی و جبهه بندی و تقسیم زن و مرد و این روبروی اون بیسته و این در برابر این بیسته و اینا رو نیست توش. قرآن می خواهد یک جامعه انسانی درست بکنه که این وحدت دو عنصر زن و مرد مبتنی بر اون فطریاتشون باشه، یعنی عشق و محبت، و همه چیز فدای این بشه. نهله از روی طیب خاطر، از روی محبت، از روی دوست داشتن، و الا چه فایده داره؟ حالا فرض بگیرید که نخه این نبود و زنها حقوق داشتن. ببینید اون چیزی که در اروپا زنها در پی اون بودن تا کنون به عنوان حقوق، حقوق مادی بوده، حقوق معنوی هنوز به دست نیاوردن. یعنی هنوز یکی از تجارتهای بزرگ دنیا که سودآورترین تجارت هست برای بعضی ها، تجارت زن هاست. چرا مردا رو تجارت نمی کنن؟ چرا مردا رو خرید و فروش نمی کنن؟ چرا دائم دختران فراری از این کشور و اون کشور با هواپیما برده میشن و در جاهایی که میتوانن فروخته میشن؟ و بردگی رو ما در این نمیدونیم، این آزادیه که این دختر آزاد باشه از خونه باباش بره، بعد یکی اینا ورش داره وردش بفروشدش. چرا پسرا نمیفروشن؟ پس یه تفاوتی هست، یه تفاوتی در این ساختار هست، یک چیزی در زن هست که در مرد نیست، که می توانن با زن این تجارت رو انجام بدن. چرا اروپایی‌ها به اینجا نرسیدن که این برده فروشی و بردهداری را، اونا که میگن در اسلام بردهداری هست، اینو معنی بکنن؟ وقت من متاسفم که یک دختر خانومی بیاد پیش من، اونم با دعوت، اونم من بهش زنگ بزنم بگم بیا چرا نیومدی فلان، بیاد بگه وقتی از این آیات رد شدید من میام، چی باید گفت؟ و یک دیگه میاد میگه که نه، قرآن نمیخواد اینا رو بگه، قرآن یه چیزای دیگه میخواد بگه، تو نمیفهمی. خیلی خب، شما که میفهمید بیاید بگید، شما برید تحقیق کنید بیاید بگید، و اگر برنامه بهتر و فراتر و پیشرفته تر از قرآن دارید بیاید مطرح بکنید، بگید توی این برنامه حقوق زنها بهتر تأمین میشه. و اصلا این چه لشکرکشی است؟ حالا حقوق مردها توی این جامعه تأمینه یا در هر جامعه انسانی؟ توی زندان گوانتانامو مردها هستن یا زنها؟ بشمارید. چرا از حقوق مردها دفاع نمی کنید؟ زنها چرا ساکتید؟ یک زنم تو زندان گوانتانامو نیست. تعداد مردانی که در زندانهای ایران به جهت دفاع از حقوق انسانها الان محبوسن بیشتر یا زنها؟ بچه به پا نمیخیزید بگید ما حقوق برابر داریم، ما باید به اندازه اونا زندان باشیم؟ کجا رو نگاه میکنیم؟ ما دنبال چی هستیم تو جامعه؟ چی رو میخوایم متحقق بکنیم؟ من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا چیزی فراتر و بهتر و اخلاقی تر از متن قرآن به من یکی عرضه بکنه و بگه اینم آثارش، ولی من حداقل میتوانم در همین شهر 200 خانواده رو نشان بدهم که به جهت داشتن اخلاق اسلامی به خوبی زندگی میکنن و به خوبی فرزندانشون تربیت کردن. حالا شما نشون بدید. اینطوری تیشه به ریشه خودمون نزنیم، راه اشتباه نریم، کج نریم. شما چند هزار سال دیگر میخواهید کار بکنید تا یک متنی را درست بکنید که مورد توافق عامه قرار بگیره؟ ببینید الان رو متن قرآن مسلمان ها هیچ تردیدی ندارن، همه میگن کلام خداست. خب ما بیایم تکلیف رو معلوم بکنیم، هی از این در بزن از اون در بزن. بله، در جامعه ما به جهت نبود اخلاق اسلامی و قرآنی و دینی خانواده هایی هستند که مردها توی اون خانواده ها به زنها زور میگن، اما آیا همون زنها هم اخلاقشون اسلامیه؟ یعنی زن تمام جنبه های اخلاق اسلامی و قرآنی رو مراعات کرده
و مرد داره خلافش انجام میده، یا هر دو در عدم توجه به متن قرآن یکسانن. چون یکسانن این میتونه به اون زور بگه، چون زور جسمیش بیشتره، ولی از نظر اخلاقی مثل هم. یک زنی بیاید بگوید من 100% تمام دستورات قرآن رو اجرا میکنم و شوهرم اینطوریه، من حل میکنم مشکلش. خیلی داریم کج میدیم، خیلی داریم اشتباه میکنیم و هیچ اتفاقی نمیفته. روزها به سرعت میره و یک زمانی میرسد که دست همه ما خالی است. وقتی که جامعه از اندیشمندانش خالی شد، چرا امیرالمومنین اصرار دارد که سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آن که مرا از دست بدید از من سوال کنید. سوال از چی؟ چه سوالی باید از امیرالمومنین پرسیده بشود؟ دیگه وارد بقیه مسائلش نمیشم، همین توضیح رو فکر کنم کافی باشه روی این تأکیدات اخلاقی که قرآن داره. ببینید امروز یکی از مسائلی که در سیاست و اقتصاد دنیا مطرحه که چرا دنیا علی رغم اینها همه پیشرفت علمی دستخوش بحرانه، چرا؟ جواب رو همه دادن، اندیشمندان جوابشون یکسانه در همه جای دنیا، به علت فقدان اخلاق سیاسی و اخلاق اقتصادی و اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی و اخلاق فردی. برای اینکه شفافیت در میان آحاد بشر از بین رفته، همه به هم دروغ میگه، همه پشت سر هم میخواهیم یک کاری رو انجام بدیم. والله همینطوره. یعنی الان اگر شما این حرفهای من روتون اثر بگذاره و بعد ببینید یه کاری رو میخواید بکنید که منفعت مادی توش هست و غیر اخلاقی است، پیش خودتون میگید یه طوری باید انجام بدم که فلانی نفهمه. این ضد اخلاقه و این همه جای دنیا رو گرفته. یواشکی کار کردن، یواشکی ضد اخلاق عمل کردن، قرآن اینا رو نفی میکنه. ما بیایم اینا رو درست بکنیم، اون وقت ببینیم حقوق متحقق میشه در خانواده و جامعه یا نه. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ أَنْ شَيْئِنْ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. و اگر زنان از طیب خاطر، ببینید اَنْ شَيْئِنْ مِنْهُ نَفْسًا، اِنْ طِبْنَ، اگر راضی شدن با طیب خاطر که چیزی از مال خودشون رو، یعنی از اون مهر یا از اون چیزی که مال خودشه، از پدرش بهش ارث میرسه، از برادرش براش هدیه میارن، عرض کنم کار میکنه به دست میاره، اگر خواست از طیب خاطر چیزی را به شما که شوهران هستید ببخشند، آنگاه فکلوه و هنیئن مریئا، اون وقت اون مال را بخورید به گوارایی و خوشی. اینا کجا اجرا میشه؟ اینا رو باید درست کرد. اینو قرآن آمده این تفاوت ها رو در کانون خانواده ضمن مراعات حقوق از بین ببر. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خطاب، همه گفتن خطاب عام است، به مخاطبان عام، یعنی به جامعه ایمان آورنده به قرآن میگوید که شما اموالتان را دست سفها ندید. اصلا سفه یسفهو یعنی ضعیف شد. مثلا به عربی اگر بخواهند بگویند که تناب نازک، میگوین الحبل السفیه، یعنی ضعیف، زود پاره میشه. این سفیه رو آوردن برای عقل، عقل نازک، عقلی که زود زیوارش در واقع در میره، اون عقل. میگه اموالتون رو دست سفها ندید. چرا؟ برای اینکه این مال را خدا قیام، یعنی قوام، اساس و پایه های زندگی شما قرار داده. حالا این سفیه چه زن باشه چه مرد، اتفاقا اینجایی که میگوید مردها میتوانن اگر زنها با طیب خاطر مالشون رو به اونها بخشیدن برن بخورن، بلا فاصله میگه لا تو تو سفها، یعنی اگر مردها سفیهن زنها مواظب باشن مالشون در اختیار مردها نگذارن. بعد از کشاف بگیرید تا فخر رازی، تبرسی در مجمع البیان، تفسیر جدید مثل تفسیر طنطاوی، تفسیر المنار، همه گفتند که در آیات دیگر قرآن موارد سفه در صرف مال را بیان کرد. یکیش اسرافه، اسراف زیاده رویست، یعنی حتی در خوردن آدم سیر شده دیگه هم غذا نمیخواد، بعد نه سر سفره یه چیز دیگری هست که از اون نخورده، حالا یه قاشقم از اون بخوریم چه مزه میده، بعد سیر سفره هم جمع میکنن میوه میارن حالا از نم بخوریم چه مزه میده، اینا اسرافه، اینها مبانی اقتصاد رو سست میکنه، یعنی موجب میشود که فقر در جامعه توسعه پیدا بکنه. از اینجا سریع میگه ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، خدا دوست نداره. حالا شما ببینید این اسراف اگر از جامعه حذف بشه چقدر بشر جلو میفته، همین یکیش. پس کسانی که اسراف میکنند از دید قرآن سفیهند و نباید مال را به دست آنها داد. حالا اگر شما بخواید مال را از دست این سفها بگیرید، ببین از کجا تا کجا باید درها رو ببندید، در خیلی از مغازه ها رو باید ببندید، برای اینکه با دو تا چراغ سه تا چراغ روشن میشه 10 تا چراغ روشن کرد. خب این اگر باشه این برق اضافه بیاد ما خاموشی نداریم، بیمارستان هامون دوچار بی برقی نمیشن، مریض هامون زیر عمل جراحی نمیمیرن. برید از این طرف، بعد می توانیم برق اضافه بیاریم، صادر بکنیم، برقمون رو بفروشیم به کشورهای دیگه، پول بگیریم، پولشو خرج کارهای دیگه بکنیم. خیلی از نیروگاه‌های توربینی ما با آب دیگه، آب پشت سدها. میدونید که خیلی از آبی که از پشت سدها خارج میشه مورد نیاز کشاورزی نیست، یعنی بیش از حد خارج میشه. چرا؟ برای اینکه فقط تولید برق بکنه. حالا اگر ما اسراف نکنیم اون آب اونجا میمونه و صرف چه همه عمران و آبادانی دیگه میشه. حالا من از کجاها ما باید جلو اسراف رو بگیریم و چه همه اثر داره و همینطور کش بدیم. پس امت مسلمان موظف است مالش رو از دست اینا بگیره. چیکار باید کرد؟ این مسائل رو اگر درست بکنید اون وقت میبینید که اشکالی به قرآن وارد نیست. بعد میاد سر تبذیر و خیلی جالبه که تبذیر را در باب انفاق آورده. در آیه 67 سوره فرقان در وصف مؤمنان یکی از خصوصیات دیگر مؤمنان رو اینطوری بیان میکنه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما. این قوام همونه، همون قیامی که میگه که مال را قیام زندگی شما قرار داد، اونجا به یا میگه، اینجا به واف میگه. میگن مؤمنان کسانی هستند که وقتی انفاق میکنند، انفاق خرج کردن کلیست در راه تعدیل ثروت در جامعه. میگه وقتی انفاق میکنند اسراف در انفاق نمیکنند. خیلی جالب، یعنی به حد. خیلی دستورات قرآن دقیقه، به میزان باید انفاق کرد. حالا علتش هم میگم، همین که طرف مقابل فکر نکنه که اینقدر حقشه و تنبل بشه و نره دنبال کار و بشینه تو خونه، و همین که این که داره انفاق میکنه این فقیر نشه. حالا در جای دیگر در سوره اسراء به این مطلب پرداخته، بعد میگه وکان بین ذالک قواما، بین این دوتا، یعنی اسراف نکنه و اقتار یا قطر به قاف و ته دو نقطه، اقتار هم نکنه، یعنی خسیس بازی هم در نیار. کان بین ذالک قواما، دین دین عدالته، دین میان رویست، دین صراط مستقیمه، پس همه چیزش باید همینطور باشه. وسط، جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت میانه، یعنی از چپ و راست باید به سمت شما بیان، شما وسطی، میانه‌ای، معتدل. ولی یه وقت میگیم اسراف نکنی، شما میاد یه شمع روشن میکنی، گفتن اسراف نکنی، خب اینم نیست. یا اینکه میخواید مطالعه بکنید، چشمتون رو نابینا میکنید، ضعیف میکنید، گفتن اسراف نکنید، نخیر اونجا باید روشن باشه، اونم باید ببینید. یا با سه تا لامپ شما مجبوری روشن بکنید که بتونید قشنگ بنویسید و بخونید، باید روشن بکنید، چون این چشم مهمتره. این امت وسط اینه، خودش تشخیص میده که کجا زیاده روی است و کجا نیست. از آیه 26 تا 29 سوره اسراء، و آت ذل قربا حقهو، حق خیشان رو بدید. اینا رو کم نگیرید، خیلی مهمه. یکی از دوستان توضیح میدادن که مثلا ما پنجشنبه ها یا جمعه ها، نمیدونم روزش دقیق یادم نیست، این فضای سبز و باقی که داریم، این در اختیار همه خیشانه، همه میان اونجا با غذاهاشون رو میارن، میشنن دور هم دیدار میکنن فلان، و بعد هم میشه. این حق ذل قربا هست، چون اون نداره این داره، نمیذاره در اختیار هر کی خواست، و هم دیگر میبینن، ملاقات میکنن، گفتگو میکنن، شادی میکنن، روحیه میگیرن. به این کلام پیامبر که فرموده که صله رحم به عمر می افزاید، این رو برید و دقیق بشید، باریک بشید و ببینید همین دید و بازدیدهای خانوادگی چقدر انسان رو منصرف میکنه از ناراحتی ها و نگرانی هاش، و همین موجب طول عمرش میشه. حتی اگر نگرانی از هم دارن، خیشان میان اونجا حل میشه. بس این حقشه، حق ذل قرباست، باید بهش داد. یکی دیگه از حقوق خیشان همین دیداره، دیدار، تلفن زدن، احوال پرسی، اینا حقوقه. اینا فکر نکنیم جز حقوق نیست، حقوقه. حتی اگر یک طرف اعمال نکرد، طرف دیگه باید اعمال بکنه. دیگه حق کی رو بدید؟ والمسکین، کسی که درمانده است، آبرو داره، ثروت هم داره، الان درمانده است، بهش بدید، قرض بش بدید، مشکلش حل بکنید. بعد این میتونه سر فرصت مالشو بفروشه، نمیدونم اتومبیلشو بفروشه. الان اگر بخواد این رو تبدیل به پول بکنه، ضرر میکنه، بعد مفت بده. جامعه هم که جامعه اصلاح شده نیست که، پس مسکین ممکنه پیدا بشه و رهگذر. حالا پایان آیه، ولا تو بذر تبذیرا، ریخت و پاش نکن، یعنی تو اعطاء حق حد وسط و میانه. اونجا گفت لم یسرفو و لم یقترو و کان بین ذالک قواما، اینجا میگه ولا تبذر تبذیرا. خب پس کسانی که تو این مایه ها حرکت بکنن و مال را اینطوری بخوان خرج بکنن، قرآن میگه اینا سفیهن، مال را ازشون بگیرید یا بهشون ندید، این را ببرید در حد دولت ها و حاکمیت ها، امر به معروف و نهی از منکر، نه اینکه تو اون نباشه، ولی به اون خلاصه نمیشه که چهار نفر توی خیابون را بیفتن و نم آقا پیرن آستین کوتاه نپوش، خانم نه مود پیداست، نه مقنعه تو درست کن، نه مانتو تنگه، اینا هم امر معروفه. ولی همین مسائل اگر که اون مسائل بزرگتر حل بشود، اینا حل شده است. یعنی امر به معروف به کسانی که ثروت ملت ها در دستشونه و اسراف و تبذیر میکنن، ریخت و پاش میکنن. آیا ما وظیفه نداریم؟ هم تو باید بشینیم نگاه بکنیم. اون وقت بعد میگه ولا تسرف فی القتل، در کشتن زیاده روی نکن. این اسراف تا کجا میبره؟ اون وقت یکی میاد به اسم بن لادن، به اسم طالبان، به اسم ابو مصعب زرقاوی، و میگه من میکشم که اسلام پیشرفت بکنه. با این آیه چیکار میکنه؟ میبینید نفهمیدیم قرآن رو. مگر میشه آدم همینطوری کشت؟ پس اسراف در قتل هم نمیشه. وقتی که میگوید تو رحمتن للعالمین هستی، پیامبر رفتارشو ببینید، حتی المقدور شانه از زیر بار سنگین جنگ ها خالی می کرد و تا می توانست به مذاکره و صلح تمام می کرد، مگر اینکه دشمن نمی پذیرفت و حتی چه امتیازاتی به دشمن ها می داد. وقتی که نزدیک مکه رسیدن، در فتح مکه، حالا چادر زدن، اونایی که چادر داشتن، اونایی که نداشتن همینطوری دیگه نشستن توی بیابان. حالا اولا عظمت و بزرگی و حسن خلق را ببینید، اینا تربیت قرآنه. ابو سفیان پیغام میده که من میخوام با پیامبر ملاقات کنم، پیامبر میپذیره. مکه در محاصره است، اونها هم لشکر آماده، نه اینکه اونها ضعیف باشن، اونها جنگ های قبلیشون رو دیدی چه کار کردن با مسلمان ها. جنگ احد قدرت اونها رو نشون داده، میتوانن. پیامبر میپذیره، ابو سفیان میاد در چادر پیامبر نیمه شب میشنه به مذاکره، میگه شما میخواید چیکار کنید؟ میگه ما اومدیم مکه رو بگیریم. میگه اگر ما دست از جنگ برداریم شما چیکار میکنید؟ پیامبر میگه ما وارد مکه میشیم ولی خونریزی نمیکنه. بعد اسم میبره، میگه فلانی و فلانی و فلانی اینا رو هم نمیکشی؟ خودش هم میگه، میگه منو؟ میگه نه، من حتی به تو امتیاز میدم، هر که بیاد تو خانه تو در امانه. و دستور داد میان لشکر جار بزنن، من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، امتیاز میده. این اخلاقه. وقت اون رو مقایسه بکنید با این که حالا میگه ترور کنید، بمب بگذارید، بکشید، آتش بزنید که اسلام پیشرفت بکنه. اون وقت حق ندارن اونها بگن که اسلام دین شمشیره، با زور پیشرفت کرده، دین وحوشه، دین تمدن نیست. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ریخت و پاش کنندگان برادران شیاطینند. شیطان که یکی بود، بچه تو شد اینجا شیاطین شدن. حالا در آدم دو وصف شیاطین رو بخونید، دیگه من واردش نمیشم که شیاطین کیا هستند و چه میکنند و نباید مال دستشون داد. جزء سفها هستند شیاطین. و کان الشیطانو لربهی کفورا، شیطان نسبت به پروردگارش بسیار بسیار ناسپاس است. خب اگر ما در میان مسلمان ها، بقیه رو کار ندارن، افرادی پیدا بشوند که بسیار بسیار ناسپاس باشند، اینا شیاطین نیستن؟ یعنی همه ی نعمت هایی رو که خدا آفریده اینها در راه غلط به کار ببرن. اول وجود خودش، این بدنش، این زبانشون، این چشمشون، این دستشون، این پاشون، اینا رو در راه غلط بکار بود. یه اولا مبذره و بعدم لربهی کفورا، اینا رو خدا داده به تو برای چی؟ و چرا اصلا این انسان روی این خلقت خودش یک کمی فکر نمی کنه؟ چطور دو ذره ای که یکی از مرد جدا میشه، یکی از زن، به چشم نمی آیند و باید با میکروسکوپ دیده بشوند، این وجود کامل میشه؟ چطور؟ قلبش کجا باشه، کبدش کجا باشه، معده‌اش کجا باشه، رودش کجا باشه، اینا چه کار بکنن، چشمش کجا باشه، بینیش کجا باشه؟ و با کوچکترین نارسایی که در این به وجود بیاد این ناقص بشه، یه چشم نداشته باشه، بینی نداشته باشه، یه لب نداشته باشه، نمیدونم علیل بشه. چقدر دقیقه پس تشکیل شدن یه مقدار رو وجود خودش و اینکه از کجا آمدم و به کجا میروم، این تفکر موجب میشه که انسان خیلی بهتر کلام خدا رو درک بکنه. تفکر تو وجود خودش ها. و اما تو ارذن منه ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. ای پیامبر، ممکن است یک زمانی محتاجی به تو مراجعه بکنه و تو مجبور باشی از او اعراض بکنی به نیت ابتغاء رحمت الهی. یعنی نیتت این باشه که حتما وقتی رحمت الهی شامل حال من شد و پولدار شدم، چیزی پیدا کردم، به این بدم. این نیتت هست. و اما تعرضن منهم ابتغاء رحمت من ربک، که بخوای رحمت خدا رو کسب بکنی و اعراض میکنی از مراجعی که نیازمنده. یعنی همون آری که اسمشون گفت، یا ذل قرباس یا مسکینه یا ابن السبیله. حالا در هر آیه بخشی از اینها رو میگه، یعنی خدا وقتی چند تا رو میگه نه اینکه بقیه رو نفی بکنه، آیات دیگه هم بقیهشون رو گفته. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب، اونو اونجا میگه. وقتی اینطوری هست فقل لهم قولا میسورا، به راحتی و آسانی باشون صحبت کن، خجالت نکش و به راحتی بگو که من وقتی چیزی فراهم شد به شما خواهم داد. و این تعهده، وقتی گفتی تعهده و باید اجرا بکنی، کلا نمیخوای سرش بذاری، نمیخوای الان ردش بکنی. من سعی کردم، حالا من خانم اینا توی خانمون تقریبا این رو ببینیم اصلا کاربرد داره یا نه. خیلی از این بچه های افغانی، حالا نمیدونم، خیلی کم شدن، یه سالهایی میمدن و در میزدن چیز میخواستن، نون خشک داری، نمیدونم چی داری فلان. من به خانم میگفتم نه، اینا چیزی بهشون نده، بپرس گشنت هست، اگه گفت آره صبحانه بهشون بده، اما همش نده که عادت بکنه. بگو مثلا پس فردا بیا صبحانه بهت میدم. و قل لهم قولا میسورا، اما وقتی میاد حتما بهش بده، که این بدون کلا سرش نیزشتی، دروغ بهش نگفت، این راست گفتن رو یاد میگیره، عمل صحیح رو یاد میگیره. بعد میبردشون تو توی این دستشوی صابون، نمیدونم چی، دستاتو بشور، پاهاتو بشور، تمیز کن، لباس بپوش فلان، بشین صبحانه بخور. مثلا یه تحول فرهنگی توش ایجاد میشه، میبینه در جامعه راستی هست، صداقت هست، بهش راست گفتن، باش راست عمل کردن، بهش احترام گذاشتن، به خاطر اینکه دستش کثیف بود بی احترامی بهش نکردن، فرش براش بند کردن، بشین اینجا، توی کوچه صبحانه بهش ندادن. نه، باید انجام داد و آثارش رو دید که خدا هم به ما وعده دروغ نمیده. یعنی خدا هم اگر به ما وعده داده، انک لا تخلف المیعاد، تو در وعده خلاف نمی کنی. ولا تجعل، دنبال آیه است، آیه بعد، ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک، در موقع انفاق دستتو زیر گردنت نگذار که بگی هیچی ندارم، دستتو ببندی و بگی نه ما چیزی نداریم، اینطوری نه. ولا تبسط ها کل البسط، و هر چیزی هم که داری انفاق نکن. فتقعد ملومن محصورا، وقت نتیجه این بشود که خودت دست بسته و حسرت زده و اینکه خودتو سرزنش بکنی که حالا خب ما چیکار بکنیم، هرچی داشتیم دادیم. اینطوری هم انفاق نکن. ببینید خط وسط، امت وسط، و کان بین ذالک قواما. خب دنباله آیه برمیگردیم در سوره نساء، ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. ببینید همونجا میگه فقل لهم قولا میسورا، اونجا خطاب پیامبره، اینجا خطاب عموم مسلمان هاست. و قولو لهم قولا معروفا، به سفها که اموالتون رو نمیدید اما اینا رو نمیتونید رها بکنید، ورزقوهم، چطور؟ فیها، در اون اموالی که نزد شما هست، اگر مال خود سفها هست و ازشون گرفتید و بهشون ندادید که اینها سفیهن، اون حق داره، حق حیات داره از همین مال، اما میگه فیها. و دو تا از مفسران در این فی دقت کردن که چرا نگفته منها، باید بگه از اون مال، باید بگه منها، ورزقوه منها، از اون مال بهشون بده، میگه فیها، یعنی این مال رو نباید راکت بگذاری و بگذاری و بگی که مثلا مقدس باشی و اینها، بگی این مال مال این سفیه من ازش گرفتم، حالا اینجا باشه، خورده خورده بهش میدم تا تمام بشه، این میشه منها. اما میگه فیها، یعنی با این مال کار بکن و از درآمد اون اینها رو بپوشان و رزق بده که اون سرمایش تباه نشه، به کار بزن. ببینید فرق یک من و یک فی چقدر در اقتصاد ابواب مختلف باز میکنه. خب اینا چیزاییست که ما اصلا باش کاری نداریم، ما یعنی همه مسلمان ها رها کردیم قرآن رو و ببینید اینطوری، یعنی با خرافاتی به اسم دین زیستن و خود را متدین و اهل ایمان دانستن، این خیلی خطرناکه. باید تکلیف رو مشخص کرد. بعد از این که از اون مال، یعنی در اون مال در واقع فیها اینها رو رزق دادید و پوشاندید، گفتار شما با آنها قول معروف باشه. و این بخش را از مرحوم پدر میگویند در این آیه، نکات دقیقش اینجاست که ایشون میگفتن که سفیه همیشه سفیه نیست، این عقلش رشد نکرده، به سبب شرایط اجتماعی یا در روستا بوده یا در میان جمعی بوده که او را سفیه کردن که مالش رو ببرن، کشورش رو ببرن، فرهنگش رو ببرن، دینش رو ببرن. از این جهت هشدار میده که اونها رو تربیت کن، قول معروف بهشون بگو، امر به معروفشون بکن، تربیتشون بکن، رهاش نکن که بگی نه این سفیه، حالا ما با مالش کار میکنیم، روزیش هم تأمین میکنیم. نه، باید تربیت بشه تا اینکه برسه به حدی که اموالشون رو در اختیارشون بگذاری. تا اونجا تو وظیفه داری که این گفتن قول معروف فقط به این نیست که باشون خوش رفتاری بکنید، نه، اصلاح و تربیت اونهاست که باید حتما تربیت بشن. از این جهت بعد از این آیه میگه وَبْتَلُ الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَقُ النِّكَاحَ، میگه یتیمه ها رو بیازمایید. ببینید دنبال همون قول معروفه برای سفیه ها، یتیم رو میگه توی همون وادی، میگه یتیم رو هم بیازمایید، یعنی هی تربیتش بکنید، هی قول معروف بهش بگید، هی رشدش بدید تا برسه به جایی که در مرز ازدواج قرار میگیره. ببینید بلوغ رو کجا میداند. پس بلوغ به سن نیست. میگوید حتی اذا بلغ النکاح، نکاح در دختر نشانش اینه که حائض بشه، وقتی حائض شد یعنی قدرت تولید مثل دارد، و در پسر وقتی محتلم بشه، اینم دیگه قدرت تولید مثل داره. پس تا اونجا اینها رو هدایت بکنید، راهنمایی بکنید، قول معروف بهشون بگید، تربیتشون بکنید، بپوشانیدشون، رزق بهشون بدید. و اون نکته که گفتم، دو نکته را پدر میگفتن، موضوع رزق بود که میگفتن رزق که ورزقوهم، همه رزق هایی است که خدا داده، فقط این نیست که شما بروید نان و غذا و اینها برای اینا تهیه بکنید، بهشون بدید، یک گونی برنج بدید، نان روغن بدید، شکر بدید، اینا هست، اما رزق کامل همونه که میگه وقولو لهم قولا معروفا، یعنی رزق اساسی خداوندی معنویتی است که از هدایت به انسان میرسه، اون رزق اساسی است، و این رو باید هم به سفیه داد و هم به یتیم داد. چقدر وظایف سخته، وقتی اینا کمتر توجه شده. در مورد رزق یکی از مفسران رو دیدم که گفته رزق فقط همین، رزق هم مادی است هم معنوی، ولی توضیح بیشتری نداده. حال در موضوع رزق بالاخص من خودم توی این جلسات بحث خیلی کردم دیگه، خود شما حالا یادتون هست یا مراجعه میکنید و موضوع براتون بیشتر شکافته میشه. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس وقتی که در آنها رشد دیدید، یعنی تا اینجا حتما باید مرافق و همراهش باشید تا بلوغ به مرز نکاح، حالا باید زنش بدید، حالا باید شوهرش بدید، پس باید عقل معاش داشته باشه، نباید اهل اسراف باشه، اهل تبذیر باشه، ندانم کاری بکنه، چیزهایی که در خانه لازم نیست بره بخره. من یه داستان از خودم بگم، خیلی بچه بودیم، نمیدونم 4 سالم 5 سالم بود، مدرسه نمیرفت، ظهر تابستان بود، ماه رمضان، مادرمون خواب رفت، بعد من بیدار بودم میگشتم اینو، اسکناس های اون روزم 2 تومانی اسکناس بود، یه 2 تومانی دم اونجاست، گفتم میرم یه چیز بخرم. اومدم از خانه بیرون و همین نزدیک مسجد حکیم یه مغازه بود علافی، روزم گفتن علافی، حالا میشه سوپرمارکت مثلا مدرن شده، علافه، زغال داشت، چوب داشت، نمیدونم. بعد یه طبق خیلی بزرگ، طبق حالا شما نمیدونید چیه، گرد اینو پر سیب گلاب کرده بود. من به چقدر گفتم این دو تومن سیب بده. دو تومن سیب؟ گفتم بله. این فهمید من سفیهم. دو تومن همه این طبق میشد، مثلا سیب مثلا کیلوی ده شایی بود. دو تومن سیب بده مگه میشه؟ یه پاکت کاغذی بود، پاکت ها برداشت و پر سیب کرد و داد به من، گفت برو. بعد من تو راه میخوردم میرفتم خیلی خوشحال، رسیدم به خونه. بعدم پشت سر من اومد، اسمشم نه محمد میگفتن یا میرزا محمد، یه همچیز یه چیزی جلو اسمش داشت که من، ولی محمد بود اسم. اومد و گفت برو به مادرت بگو بیاد. رفتم دم مادرمو خوابه، اومدم گفتم خوابه، گفت نه صداش بزن بیاد. رفتم مادرمو بیدار کردم، گفتم این کار داره. حالا از اینم که ما رفتیم این کاری کردیم دیگه خیلی نگران و ترسناک، حالا چی اتفاق میفته. اومدم همه پولو پس داد، گفت این دوتا من آورده سیب میخواد. من گفتم طبق سیب که نمیتونم بهش بدم، راستی دشتای سیب بهش دادم، پاکت من پر بود. حالا هر وقت داشتی دشتایی بیارید، اینم دوتا من. این سفیهه، اگر قراره با پول این کارو بکنه و اون هم آدم متدینی نباشه که پول رو از دست سفیه بگیره، این میره هزار کار دیگه میکنه، همش هم از بین میبره. پس میگه اینو همراهیش بکنید تا به رشد برسه، تازه امتحانش بکنید که این اهل اسراف و تبذیر نباشه. اینا در امروز تربیت بچه های ما جایگاهی نداره. نه فروشندگان ما ملاحظه میکنن که این بچه است و نه پدر و مادرها ملاحظه میکنن، و خیلی از بیماری هایی که در سنین جوانی بچه ها پیدا میکنن که امروز پزشکان میگوین از این مواد غذایی پیش ساخته است، مثل پفک و چیپس و اینا رو اسم میبرن تلویزیون، اینها بیماریزاست که میگن حتی سرطان های دوران جوانی از این هاست، ولی ما مراعات نمیکنیم. در هر حال این نکته بسیار مهمه که وقتی که آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم، وقتی که رشد رو در آنها دیدید مالشون رو به آنها بدهید. علامت بزنید تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.